أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزة بيتك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. ترسي قدشته با مسلک سادس و سابع رو که متعلق به مرحوم طلاب الجدی و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما بود ترک کردیم و هر دوی اشکال مشترک داشتن و اون رو عرض کردیم. آیت الله الجدی فهمیده بودن که در واقع وحدت و تمایز علم به جهت جامع بین مسائل آن است. چیزی هست که به نحوی مسائل یک علم را به هم پیوند می‌زند. اون عنصر عنصری است که بعد موجب وحدت علم می‌شود. تمایز اون از دیگر علوم میشه. عرض کردیم که این مطلب مطلب مبهمی است. اون چیزی که موجب وحدت بین مسائل میشه چیست؟ شون نفرموده چیست؟ یا ممکنه در هر علمی یه چیز خاصی باشد. چون در جمع‌بندی اون چیزی که مایه وحدت بین مسائل میشه رو گفتن همون موضوع علم میشود. در واقع تفسیر خاصی از موضوعشون ارائه کردن. موضوع علم را عبارت دونستن از اون جهتی که جامع بین مسائل است، مسائل را به هم مرتبط می کند و میان اونها پیوند برقرار می کند. اون چیز میشه موضوع علم. این در واقع تفسیر خاصی است از موضوع علم. وقت بر اساس این ایشون گفته بودن پس حق با مشهور و قدماست که میگن وحدت و تمایز علم به موضوعات است. منتهایشون در واقع تفسیر خاصی از موضوع کرده بودن، بعد نظر خودشون رو با نظر قدمای مشهور وقت یکی قلم داد کرده بودن. در حالی که معلوم نیست مشهور و قدما موضوع رو به این شکلیشون معنی میکنن معنی میکردن. در هر حال اشکالی که ما گرفتیم این بود که شون فهمیدن که اون ملاک تمایز و یا وحدت اون جهت جامعه بین مسائل است که این جهت رو از محمولات قضایای دانش استیاد میکنیم و انتزاع میکنیم. گفتیم این هیچ معلوم نیست چیه، بالاخره اون چیزی که جهت جامعه چی، اون جهت جامعه چه چیزی جامعه بین مسائل میشه، این خب ابهام داره. چون ایشون گفتن که اون عنصر موضوعات و مسائل نیست، محمولات و مسائل هم نیست، چیزیست که از معمولات انتزاع میشه ولی خارج از ذات علم نیست. گفتیم این مطلب روشنی نیست. وقتی میگیم مثلا وحدت و تمایز علم به چیست، باید یه مطلب معینی گفته شه که مخاطب بره ببینه اون مطلب در فلان علم چیه. این که بگیم یه جهت جامعه ایست، اون جهت جامعه چیست روشن نیست. نظیر این اشکال هم بر فرمشست امام وارد بود، چون از امام فرموده بودند که علم که فاقد موضوع است، پس وحدت و تمایز علم موضوع نیست، برخلاف نظر آقای بروجردی که ضمنی که یک تفسیر خاصی از موضوع ارائه کرده بودند، به این اعتبار گفته بودن که حق با مشهوره که میگه موضوع به اصطلاح ملاک وحدت تمایز. ولی این برمیگشت به این که ایشون موضوع رو خاص به نحوی تعریف میکرد، چیزی را موضوع میدانست، بعد میگفت خب قدما هم که گفتن، مشهور هم که گفتن وحدت و تمایز علم به موضوع آن است، حرف درستی گفتن، چون جهت جامعه همون موضوع است. امام هم فرموده بودند که وحدت به سنخه مسائل، روی شبیه به آقای بروجردی حرف زده بودند. تا آقای بروجردی گفته بودند اون تناسب بین مسائل و قضایا میشه موضوع، اما امام چون منکر اصل موضوعمندی علمن دیگه اینو نمیتونستن بگن و نگفتن، گفتن بین مسائل یه نسبت، یک سنخیتی وجود داره. هر دو اشکالشون در این بود که این ایشون گفته بودن در واقع جهت جامعه، امام فرموده بودن سنخیت. ما گفتیم این جهت جامعه چی هست، بالاخره اسم ببرید، سنخیت به چیست مشخص کنید، چون ممکنی بگیم از این جهت با هم سنخن که یک غایت رو تأمین میکنه، از این جهت با هم سنخن که مثلا در موضوع وحدت دارن، از این جهت با هم سنخن که مثلا فرض کنیم معمولات چون یکیست، از این جهت با هم سنخیت دارن که حل این مسائل به یه روش، روش واحدی انجام میشه. این سنخیت چیه؟ اینا نیست و ظاهرا اینا نیست، بلی که اگر اینها می بود که امام مثل باقی خب یک از همین را می گفت ملاک وحدت تمایز، یعنی می گفت سنخیت بین مسائل. اون سنخیت چیست؟ در هر دو نظر مرحوم آیت الله بروجردی و هست امام رضوان الله تعالی علیه ما این اشکال وجود داشت که گفتیم یک مطلب مشخصی نفرمودن و تعبیرشون مبهمه، ولیزا کفایت نمی کنه از ارائه معیار. معیار باید شفاف، منقح و متشخص و متعین باشه. این اشکال مشترکی بود که جلسه قبل بر دو نظریه گرفتیم. البته به لحاظ ترتیب با الان نظریه بروجردی رو به عنوان نظریه ششم و نظریه امام رو نظریه هفتم قرار دادیم، ولی شاید منطقاً چون آقای بروجردی میگوید که من هم نظرم با مشهور که وحدت موضوع رو ملاک وحدت و تمایز علم میدونه، ولی خب معنای خاصی از موضوع رو ارائه میکنه، این نظریه هم بعد از بحث از نظریه‌ای که موضوع را محور میدانست قرار میگرفت. و قاعدتا مثلا باید نظریه چهارم لحاظ میشد، نظریه که میگه موضوع محور است، نظریه که میگه موضوع یا حیثیت موضوع، نظریه که میگه موضوع یا حیث بحث، حیث مطالعه، صرف اصول میگفت. به دنبال او بگیم که خب چون خود ایشونم میگه این بیان من مطابق مشهوره و مشهور میگه موضوع محور است، منم میخوام میگم موضوع محور است، ولی موضوع معنی کردم. اینم باید در ادامه اونها می آمد در حقیقت، ولی خب ما به اعتبار این که در واقع به نظر مون رسید که این نظر در حقیقت به نحوی برمیگرده به اون نظریه‌هایی که وحدت تمایز رو به مسائل ارجاع میدن، چونشون میگه جهت جامعه بین مسائل ملاک وحدت و تمایزه. منتها بعد میگه اون جهت جامع موضوعه، اسمشو بذاریم موضوع. از این جهت ما ملحق کردیم به اون نظریه‌هایی که میگن ملاک وحدت تمایز به مسائل آن است. و هست امام هم از این جهت نظرشون شبیه ابوجدی میشه که ایشون هم باز میگه سنخه مسائل. از این لحاظ اینا رو پشت سر آوردیم و در ادامه قول به این که وحدت تمایز به مسائل است. این در واقع ترتیب بحث ما رو این مبناست، و الا ممکنه مبنای در واقع ترتیب دیگه بیاریم، و اون این که بگیم در واقع آقای بروجردی هم میگویند که من هم نظرم با مشهور که میگه موضوع ملاک وحدت تمایزه، متهم موضوع رو معنی میکنه، و در این صورت باید در اعداد نظریه‌ای که موضوع رو به عنوان ملاک و منات قلم داد میکنن قرار بگیره. پس از دو جهت دو جا میتونه قرار بگیره. از اون جهت که ایشون میگه اون جهت جامع موضوع و حق با مشهور است که میگوید موضوع ملاک وحدت تمایزه، از این جهت در کنار اون نظریه هایی که به نحوی موضوع را محور میدانند قرار باید بگیره، که در این صورت به ترتیبی که بحث کردیم میشد نظریه چهارم. ولی از حیث دیگه چون ایشون میگه اون جهت جامع موضوع به اصطلاح عبارت است از موضوع، ببخشید جهت جامع بین مسائل ملاک است، در نتیجه اعداد اون دست از نظریه‌ای قرار میگیرد که میگوین در واقع محور و ملاک وحدت مسائلن به نحوی، چون ایشون هم میخواد بگه که مسائل، کمون که امام هم میگه سنخه مسائل در اعداد نظریه های مسائل محور است. در واقع ما اینجا یه نظریه داریم که غایت محوره، میگه ملاک وحدت تمایز غرض است، غرض مدون است. سه نظریه داریم به تعبیری که به نحوی موضوع را ملاک وحدت میدونه، موضوع مطلقاً یا موضوع و حیثیت آن یا حیثیت آن یا موضوع یا حیث بحث آن. و بعد نظریاتی داریم که میگه مسائل ملاکن، یکی میگه مسائل ملاک وحدت و تمایزه، دیگری میگه اون جهت جامع بین مسائل آیه جدی، دیگری میگه سنخیت مسائل امام. تا اینجا که ما هفت نظریه رو بحث کردیم، در واقع یکی غایت، دیگری منهج، و باقی در واقع نظریه‌هایی هستند که یا میگن به نحوی مسائل ملاک وحدتن، و نظریه‌هایی که میگن به نحوی موضوع ملاک وحدتن. اینطوری دستمندی میشن این نظریه‌ها. خب حالا ببینیم
شما احتمالاً پیشنهاد این نظرهای بروجردی بیاد مسلک هفتم بعد از نظریه،
شاید یعنی بر مبنای خودشون که میگه جهت جامعه است، ولی جهت جامعه رو میگه همون موضوع علمه، بر مبنای تلقیشون باید در اعداد اون نظریه هایی که موضوع را محور میدونه قرار بگیره. پس بنابراین بشه نظر به صورت چهارم، مسلک چهارم، یعنی بعد از اون نظری که میگه موضوع، و بعد از اون نظری که میگه موضوع یا حیثیت موضوع، و بعد از نظر سوم که میگه موضوع و حیث بحث از موضوع، بعد نظر چهارم بشه نظر ایشون. این یه جور جایگاهه. و اما بر اساس نقدی که ما عرض میکنیم، این که شما داری موضوع رو یه جوری تعریف میکنی که ملحق میشی به نظریه‌های موضوع محور، و الا حق اینه که شما جز نظریه‌های مسائل محوری، و در نتیجه داری میگی، صریحا داری میگی که آقا جهت جامعه بین مسائل موجب وحدت است، ولی آمدی گفتی اون جهت رو ما میگیم همون موضوع علم است. پس برای این در اعداد نظریه های مسائل محور میشه. مثل نظریه استعمام که جز نظریه های مسائل محور است، ولی که میگه سنخه مسائل سبب وحدت است، پس به نحوی برمیگرده به مسائل. منطقه به هر دو اشکال کردیم که هر دو مبهمند. ایشون میگه جهت جامعه چی چی اون جهت جامعه، بعد میگه رو به وجدان ما در میابیم. هست امام باز میگه مسائل سنخه مسائل، میگه اون سنخیت به چه چیزی سنخیت. خب گفتیم ما این اشکال مشترک این دو نظریه است، ولی اشکالات خاصی که بر نظریه آقای بروجردی و احیانا امام ممکنه وارد بشه ببینیم چیه. گفتیم ایشون اومدن 5 مقدمه رو برای تبیین نظریهشون گذاشتن، 5 تا مقدمه به اصطلاح توضیح دادن. برای این 5 مقدمه اومدن ادعا کردن که منم همراهم با قدما که میگویند ملاک وحدت و تمایز موضوع است. این 5 مقدمه که مطرح کردن ایشون، مقدمه اول اینکه ما اگر به علوم تدوین شده مراجعه کنیم و چشممونو بدوزیم به خود مسائل این علم و بیان که التفات داشته باشیم به بیرون علم، بعضی چیزا که بعضی گفتن ملاک وحدت و تمایزه، مثلا غایت مدون، این خارج از علم اصلا. با زمانی که نظریه غایت محور رو نقد کردیم، یکی از اشکالاتی که گرفتیم اینه، گفتیم آقا این که آخون میگه ملاک وحدت و تمایز غایت است، غایت علم است، این که غایت به علم مربوط نمیشه، که غایت به مدون مربوط میشه. اونی که این علم رو تدوین کرده چنین غرضی داشته است. در واقع این وصف حال مدونه، در حالی که ما دنبال وصف حال مدونیم. ما میخوام بیم این علمی که اینجور تدوین شده یه اسمش گذاشتن گفتن علم کذا، ملاک وحدت تمایزش چیست؟ یعنی این مدون ملاک وحدتش چیست؟ اما اگر بگیم مدون غرضش این بود از تدوین، این حال مدونه، در چه مدونین و مؤلفین این علم داره چنین غرضی هست. غرض مدون بیرون علمه، در درون علم نیست. ما ملاک وحدت و تمایز یک علم را باز در درونش جستجو کنیم، چون میخوام بگیم این چجوری منسجمه، در درون چگونه انسجام دارد. نمیخوام بگیم آقای مؤلفه چه غرضی داشته، چه نظری داشته، چه کار میخواسته بکنه. ما سوال اینجوری نکردیم، که سوال ما اینه که آقا این چجوری منسجمه درونی، باید بگید در درونش یه همچون مطلبی هست که موجب انسجام شده، نه اینکه بگیم که آقا مدونش یه غرضی داشته است. در چه نظریه غایت محور ارجاع ملاک وحدت به بیرون علم میشه، مثل بعضی از نظریه که باز خواهیم رسید که میبینیم که اونام دارن ارجاع میدن به بیرون علم. ولذا ایشون هم در مقدمه اولا به همین نکته گویی اشاره میکنه، تعریض میکنه استادش مرحوم آخوند، که ما باید تصریح نمی کنه ولی یه همچی تعریضی داره، میگه که ما بدونیم که به خارج توجه کنیم، به داخل علم باید مراجعه کنیم، بریم تو مسائل علم ببینیم چه چیزی باعث پیوندی اینا شده، ولی در درون علم، نه به بیرون علم، مثل مثلا مدون، مثل اقراص. اقراص که داخل علم نیست، که بیرون علم، قرص مال آقای مؤلفه، نه مال علم، مالا عالمه نه علم. ولی ما یه به اصطلاح تحشیه اجاز دادیم که انه و قدس سر روح یه تعرض به هاده عباره علا مختار استادهی فی ارجاع منات تمایز العلم الى خارج العلم، ملاک تمایز رو به بیرون علم ارجاع داده مرحوم آخون.
استاد این مطلب الان درست هستش، که اشکال نداره، دانشگاه دیگه تمام در مسئل واقعیت مدبر میگه از این جهت من این قایت رو دنبال می کنم به این علم داره این قایت رو دنبال می کنم.
یعنی چی؟ چون براخره
همش به خارجش فر نمیگرده.
نه دیگه، ما داریم میگیم آقا چه چیزی سبب انسجام درونی این علمه. میگه که اون نکته ای رو که آقای مدون عالم بی این علم در نظرشه.
خب اون برای چی در نظرشه؟ بخاطر اینکه این مجموعه مطالعه بیان که دارن اونو رهنمون میکنه به اون قایت، برابر این اینها فاقدشه که متشه میشه. اینها از جهت قایت مداری انسجام درونی دارن، این خود علم ما رو به اون قایت میرسونه. ابزار
خب ببینید
که
ما داریم بالاخره وصف مدون رو میگیم، سوال از وصف مدونه، سوال از حال علم، پاسخ از حال عالم میدیم.
پاسخ حال علم
میدیم دیگه، میگیم آقای عالمی هم چه قرص
علم چیه؟
قرص که به فاعل ارادی ارجاع میشه. اگه بگید فائده، ولی فائده خود به خود مترتب بر علمه، اما غرض که میگیم یعنی چون غرض، فرق غرض و هدف با فائده و ثمره و اینا قبلا عرض کردیم در اینی که در غرض تلویح به یک رفتار ارادیه که غرض چیه، یعنی کسی آگاهانه و ارادی عمل میکنه. در چه سوال از غایت و غرض، بحث از غایت و غرض، بحث از یک رفتار و یک پدیده و اتفاقی است که ناشی از اراده است، پس منسوب است به فاعل، نه منسوب است به فعل. برحال اینجوریه. در هر حال اگر بگیم غرض، این ارجاع ملاک به بیرونه.
اون چیزی که من آخوند گفتم تا اینجا که حالات نظر ما مونده این بود که منظورشون فایده است، از غرض منظورشون فایده است.
نه دیگه، میگه دوبنا لعجله، تدوین شده لعجلهی، فایده نیست که اگر نمی بود این علم به وجود نمی مند، علم رو تدوین نمی کرد. یه چنین غرضی نداشت مثلا ارسطو از تدوین دانش منطق، اصلا چی نمی کرد؟ دانش منطق رو ایجاد نمی کرد، به وجود نمی آورد. در واقع این مطلوب مدون است، نه مطلوب مدون. در هر حال این تعریضشون داره، ما اونجا این اشکال رو وارد کردیم. در هر حال مقدمه اولایشون اینه، همینه که میگه آقا ما اگر چشم بدوزیم و دقت کنیم به مسائل یک علم و همچنین هر علم مدونی در عالم، و اگر نگاه کنیم بلوجدان میابیم که این در واقع مسائل متشتته از یه جهتی از جهات به حیثیتی از حیثیات با هم یه پیوندی دارن، یه جهت مشترک بین اینا وجود داره، اون جهت جامع و مشترک سبب انسجام شده، نه قرض مثلا بیرون از علم. در درون علم بین مسائل یه نسبتی وجود داره، یه جهتی وجود داره که این مسائل به هم پیوند زده. بعد میگه یه جهتی هست که به مسائل به هم پیوند میزنه، یه جهتی هم در هر مسئله هست که اون مسئله را از سایر مسائل جدا میکنه. یعنی مسائل علم یه جهت اشتراکی داره، یه جهت افتراقی داره، و اگر جهت افتراق نمی بود کل مسائل علم شد یه علم. هر مسئله و مسئله دیگه تفاوت داره و جدا میشه از اون، چنون که مجموع این مسائل هم یه جهت جامعی دارن که به وسیله اون جهت جامع از مسائل علم دیگه جدا میشوند. این در واقع جهت مقدمه اولاییست که ایشون طرح میکنه. از ساعت که میگه دو تا جهت وجود داره که در درون علم مثل غرض بیرونی نیست. یک، الجهت الجامع بین ها علم مسائل متشتته. دو، اینکه ما دقت کنیم می‌بینیم فی نفس کل مسئله منها خصوصیتون ذاتیتون بها تمتازن غیرها من غیرها من مسائله. و حیث لم تکن هاتان الجهتان خارجتین من ذوات المسائل به حکم الوجدان، مثل غرض نیست خارجن، اینا درونی هن، فلا محاله لیستا خارجتین من الموضوع والمحمول. حالا که از خارج نیستند، از درون علم و درون مسائلان، خب مثلا که یا یه قسمش یه رکنش موضوع یا رکنش محموله، پس نمیتونه خارج از موضوع محمول باشه، موضوع محمول یه قضایا باشه. اگر خارج نیست، حالا باید ببینیم که به کدوم اینا ارجاع میشه. میگه به محمول ارجاع میشه. و در واقع محمول یه خصوصیتی دارد، یک چیزی از محمولات میشه به دست آورد که اون وجه اشتراک بین مسائل میشه و نتیجتا این مسائل میشه من یه علم.
سلام علیکم.
در حال فعل و فاعل اینجا مطرحه تا اتا عاقل و معقول، چون بحث بر سر اینه که سوال از انسجام فعل، پاسخ از مثلا وحدت خاصی مثل عنوان وحدت غرض فاعله، این جهت، نه عاقل و معقول که بگیم خب اتحاد عاقل و معقول هست. بس برسن که این پدیده این انسجامش به چیست، نه از اون جهت که در نفس آقای عالم است خودش. اگر بگیم وحدت عاقل و معقول، یعنی معقول در نفس عاقل است، فارغ از آقای مؤلف. حالا میخوام با این علم طرفی، مثلا نمیدونیم مؤلف کی بوده و چه غرضی داشته، الان یه علم موجوده، ببینیم انسجام این به چه چیزیه. آقای بورژدی میگه انسجامش به اون جهت مشترکه است که بین مسائل وجود داره، و دو تا چیز وجود داره، یک جهت مشترکه ای که بین مسائله، دیگر جهت تفاوتی که در هر مسئله وجود داره با مسائل دیگه. هر دو اینا درونی علمند، از درون مسائلند، نه بیرون مثل غرض. حالا که از درونن، درون چیه؟ هر مسئله موضوع است و محمول است، پس خارج از موضوع محمول نیستن اینا. پس اون ملاک وحدت و تمایز بیرون از موضوع و محمول مسائل علم و قضایای علم نیستن. حالا باید ببینیم که آیا اون عنصر مشترک، جهت مشترکه که از درون مسائل و بعد از محمول یا موضوع انتزاع شود، از موضوع باید به اصطلاح انتزاع شه یا از محمول؟ میگه از محمول، از اون چی که محمول میخوانیم انتزاع میشود. این در واقع باید توضیح میده همینو. این مقدمه اولا بود. مقدمه ثانیه این که ایشون میگوید که ما اگر در مسائل علم، هر علمی دقت کنیم، میبینیم که در واقع ما یک محمول داریم در جمعی مسائل تکرار میشه. خواهد اینو حل کنی که چطور اون جهت وحدت به محمول برمیگرده، نه موضوع، به محمول قضیه، نه موضوع قضیه. میفرماد که ما به علوم که نگاه میکنیم، میبینیم که یک حیث وحدتی هست در محمولات قضایای علوم، برخلاف اونچه که تو ذهن ما هست که در موضوعات اشتراک هست، در محمولات یه جهت مشترکی وجود داره. بعد مثال میزنیم، میگه مثلا فرض کنید که در فلسفه که خب دیگه علم حقیقیه و منسجم ترین علمه و عقلیه و امثال اینها هیچ اعتباری در شراح نداره. همین در فلسفه ما چی میگیم؟ ما میگیم الله موجودون، العقل موجودون، الجسم موجودون، الجوهر موجودون، الکم موجودون. چی مشترک بین اینا؟ موجودون مشترک، معمول مشترک. و الا الکم با العقل چه اشتراکی با هم دیگه دارن؟ موجودون اینا رو به هم پیوند زده. و کار فلسفه این است که اثبات کند که مثلا الله یا واجب وجود ممکن، واجب موجودون، واجب وجود موجودون. باید بگه مثلا العقل موجودون. کار فلسفه اینه، اثبات این گزاره ها، این محمول ها بر این موضوعات است، بار کردن این محمول ها بر این موضوع هاست. در نتیجه تمام قضایای مثلا فلسفه، فلسفه الهی و علم اعلی این است که یک محمول هایی را که مشترک است داره بر موضوع های هم میکنه. پس بنابراین ما یه معلومی داریم و یه مجهولی داریم، یک مجهولی را بر یک معلومی حمل میکنیم تا اونم بشه معلوم. یه تصوری مثلا از الله داریم و بعد نمیدانیم موجود است یا نه، با حمل موجود میگیم هست. از صورت که در این مقدمه دوم ما یک اشکالی بر ایشون گرفتیم، چون ایشون در واقع خصوصیت نظرشون بر همین است که میگه جهت مشترک و جامعه بین مسائل موجب و ملاک وحدت و تمایزه. بعد این جهت مشترک هم که ملاحظه کردید ارجاع داد به وحدت محمولات و بعد ورد روی فلسفه الهی پیاده کرد، گفت ببین قضایای فلسفه الهی این است که الله موجودون، که البته در فلسفه نمیگن الله موجودون، چون الله موجودون یه گزاره کلامیه، یک مفهوم دینیه، چون میگه واجب الوجود موجودون، العقل موجودون، و در واقع یک چیزهایی رو برای چیزهای اثبات میکنن. این کار فلسفه است. ما اینجا عرض کردیم که این جای سواله که آیا نقش و کارکرد فلسفه این است که وجود شناسی کنه، کارش در واقع التعرف علی الوجود و حالاته و اقسامه و احکام کل منهاست. کار فلسفه آیا اثبات وجود یه موجود خاص است؟ مثلا الله موجودون یه موجود خاصه، فلسفه کارش اثبات یه موجود خاص است؟ این که قضیه کلی و فلسفی نمیشه. العقل موجودون اثبات یک چیزی به نام عقله؟ یک اشکال ممکن از این ناحیه وارد شه که الله موجودون یه قضیه جزئیه، قضیه جزئی است و کار فلسفه کار رو قضیه جزئیه نیست که بگه الله موجودون و الجدار موجودون، مثلا الکرسی موجودون، این چیزای خاص را اثبات کنه. کار فلسفه این نیست. اشکال دوم این است که واقعا کار فلسفه اثبات و احراز یا بیان اقسام و احوال، یعنی مثلا کارش اینه که بگه الله موجودم، یا مثلا اشکال اشکال اول وارد داشته بگه واجب الوجود موجودون، ممکن الوجود موجودون، مثلا ممتنع الوجود لیسه به موجود، اینو بگه. یا نه کار فلسفه اینه بگه ما هو الممکن، ما هو الواجب. کار فلسفه اینه بگه که الوجود او الموجود ینقسم علا واجب مثلا ممکن و کذا. آیا کار فلسفه هستی شناسیه یا هستومند یا اثبات هستومند هاست؟ کارش هستی شناسیه، یعنی هستی رو میشناسد، میشناسن. میگه هستی مفهومش اینه مثلا، بعد تو میگه بدیهی، میگه هستی بر دو قسم واجب و ممکن تقسیم میشود، هستی بر حقیقی و اعتباری تقسیم میشود، فرض کنید هستی بر امثال این اقسام تقسیم میشود، هستی چون این احکامی دارد، مثلا فرض کنید احکام هستی رو بیان میکنه، اقسام هستی رو بیان میکنه، احوال هستی رو بیان میکنه، کارش اینه. یا اثبات هستی میکنه. ظاهرا در فلسفه وقتی وارد میشن، اول بدایه و نهایه مرحوم علامه رو مراجعه کنید، میگه ما هیچ شکی نداریم که ما هستیم، چیزایی در اطراف ما هست، هست انسان هست، بسیار چیزا که گفته میشود هست، این دیوار هست مثلا، همینا هست، اینو بدیهیه، احتیاج به اثبات نداره. و بیشتر تمرکز داره اگه سراسر کتاب فلسفی رو و از جمله همین دو کتاب فشرده بدایه و نهایه رو مرور کنیم، در مقام اثبات نیست، در مقام احراز نیست، در مقام بیان احکامه، احکام کلی وجودات، وجود را و اقسام کلی وجود را بیان میکنه. در نتیجه اشکالی که مهم برای آیت الله بروجردی بگیریم اینه، از میخوام بکنیم که شما میگید کار فلسفه این قضایاست، الله موجودون، یعنی اثبات وجود خداست، العقل موجودون، اینه. یا نه برعکسه، ایشون میگه ما میگیم الله موجودون، ما میگیم العقل موجودون، الکم موجودون، الکیف موجودون. و بعد البته در یک پایین‌تر نتیجه میگیریم، میگه ما میتونیم قضیه رو وارو کنیم، بگیم موجود کم بود، موجود واجب بود، ممکنون. در به نظر میرسه که ما اگر قضیه رو عکس کردیم، معلوم میشه که مسئله ما چیز دیگه است. مسئله ما اینه که میخوام بگیم آقا وجود چند قسم دارد؟ الوجود اما واجبون او ممکن، اما جوهرون او عرض، الوجود العرض اما کمون او کیفون او کذا و کذا. ظاهرن اینطوریه و در نتیجه موجودون شما دارید اینطوری میگید، ظاهرن محموله، واقعا موجود موضوعه، الموجود اما واجبون او ممکن، در چه الموجود موضوع است نه محمول. و اگر بگیم الله موجودون، مطلب بیشتر کلامی میشه و احیانا موضوع میشه جزئی، در حالی که در فلسفه ما کاری با جزئی نداریم، چون برای جزئی نمیشه اقامی برهان کرد، در فلسفه با کلیات سر کار داریم. لذا این درسته که الموجود ما کذا و ما کذاست، و اون کذاها اوصاف موجود است، و در چه موجود به ما موجود موضوع فلسفه است میگن. یا لااقل اینه که در فلسفه احیانا از اثبات موجودات هم بحث میشه، از اقسام موجود بحث میشه، از احوال موجود بحث میشه، از احکام کلی موجود هم بحث میشه. و اگر بپذیریم که بله در راجع به اثبات هم بحث میشه، سوال اینه که غلبه با کدوم ایناست؟ غلبه با اثبات هست یا غلبه با مثلا تقسیم بیان احکام، تبیین احوال؟ ظاهرا دومیه. و اگر این باشه، ایشون مثالی که میزنه برای اثبات ادعاش که جهت جامعه ملاک وحدت است و در محمولات جهت جامعه داریم، بعد میگه پس موضوع از موضوع علم از محمولات برمیاد، چون جهت جامعه اون موضوع علم میشود. این سوس میشه با این نقدی که ما میکنیم. ولی زمان نوشتیم اما فهل دور الفلسفه و وظیفتها خب تعرف علل وجود، وجود شناسیه، میگم وجود شناسیه دیگه، خب تعرف علل وجود و حالات یا احوال و اقسام و احکام کل منها، آیا کار فلسفی اینه واقعا که در واقع بیاد موجود را و احوال موجود را، اقسام موجود را، احکام هر یک از اقسام موجود رو بیان کنه؟ یعنی حول محور موجود بحث میشه و اینا محمولاتن، محمولات اون احکامن، محمولات اون احوالن، نه محمولات موجودنه که شما میفرمایید. و و هو الاخبار عنه و حالاتی و اقسامی و اثبات و احیانا، یا نه وظیفه شناخت وجود و احوال و اقسام و احکامینا نیست، وظیفه اخبار از وجود است، اخبار از موجود است مثلا، و اخبار از اقسام آن است. اینطوریه. به نظر میاد که در واقع اخبار اثبات کار اولیه فلسفه نیست، کار اولیه بیان احکامه، تقسیمات احوال احکام امثال این هست.
استاد در مورد مثالی که زدن در اثبات نظریهشون که از فلسفه است، آیا کسایی که تو مثلا بحث محدود تمایز صحبت کردن یه دونه مثال زدن غالبا و به همون مثلا مانند استناد کردن، بعد اگه این کار کردن آیا درسته؟ بعد در مورد محتمالات عموم صحبت میکنه، بعد یه دونه مثال بزنه و نظریه خودش رو با یه دونه مثال مخاطب کرده، در حالی که شاید ما مثلا نقد از سایر علومتون خیلی راحت واسش پیدا کنیم، بگیم این هم یه علمه استقابل استقابل که بودن بعد هم اصلا همین جا باشن حتی که وقت تمامیت که مثلا موضوع نیست، به معنی نیست، به غایت نیست، به قرض نیست، به چیزا نیست.
حالا
سطحی از روش میخوام رد شد، یعنی یه مثال میزنن میگن اینجا فلسفه اینه پس حرف من درست.
بله این قبلانم از که بودیم که یکی از اشکالات وارده برای نظریه های تک معیاری همین است که هر کدوم یه دو سه تا نمونه علم رو پیدا میکنن که با حرفشون سازگاره و همونو مثال میزنن عبور میکنن، بعد دیگری میاد دو سه علم دیگر رو پیدا میکنه که اینا میگن آقا وحدت به موضوع، یکی دیگه میاد پیدا میکنه مثلا وحدت به غایت علم دیگه، اونو نقض میکنه. و گفتیم از همینجا ما پی بردیم که وحدت و تمایز به اینا نیست، وحدت و تمایز به تناسق بین این هاست. ما به نظر تناسق رسیدیم. بله میتونی این اشکال هم بر آرمان بروجیدی وارد باشه که شما دارید فلسفه رو مثال میزنید و صرف و نحو مثال زد، اما واقعا استقرا و استقصا کردید ببینید همه علوم اینطوری هم، اگر حتی در همینجا هم حرف درست باشه، فرض کنیم در فلسفه فرمی شما درسته که موجودون محمول است، اما آیا در تمام علوم گشتید همینطور بوده؟ معلوم نیست، ممکنه ما بوده نقض داشته باشه. این هم به هر حال یه نقطه ایست. در هر حال عرض کردیم که آیا دور و نقش فلسفه تعرف علل وجود یا اخبار و اثبات آن است یا نه هر دو، و اگر احیانا هر دو غلبه با کدومه؟ عرض کردیم اگر هم هر دو باشد غلبه با احوال و اقسام و احکامه، بیشتر در واقع سخن از احکام این اقسام است، و اگر سخن از احکام اینها باشد اون وقت باید ببینیم که در واقع این احکام در قالب مسائل به نحوی هست که از محمولات اونها عنصر مشترک رو و جهت جامعه رو استیاد کنیم، انتزاع کنیم یا نه. واسه و او دورها یعم الکل، اگر اینه وقت دوباره باید بپرسیم و ما و الغالب فیها این ایزه، برحال آیا یکی از اینا بر دیگری غالب نیست؟ اغلب اینا نیست؟ انا ظاهر ان الغالب هو التعرف علیه، بحث شناخت شناسی وجود، وجود شناسی است. بل الوجود لا يحتاج الى الاثبات لانه بدیهی اون کما قیل. بزرگان ما گفتن، مثلا اینجا مطلب علامه رو نقل کردن از نهایه که فرمودن که موضوعها الموجود، الموجود عام الذي تتصوره تصور نتصوره تصورا اولیا بدیهیه، یعنی اصل وجود رو ما احتیاج به اثبات نداریم، و نصدق به وجودهی کذالک، یعنی بدیهی، به نحو بدیهی، لان الموجودی نفسو لازم موجود رو اثبات کنیم، موجوده، موجود یعنی موجوده، اثبات نداره که، خودش خودشه دیگه، نمیشه موجود ناموجود باشد که. ولذا اگرم بحث از اثبات باشد به هر حال غلبه بحث با اخبار و اثبات نیست، غلبه با تقسیم، غلبه با بیان احوال، غلبه با بیان احکام امثالی هست. در نتیجه این مثال که ایشون میزنن و تا اینکه مدعاشون رو توضیح کنن مخدوشه، چون ایشون در قالب مثال هم میخوان مسئله رو حل کنن، میگن بینید واقعیت خارجی اینه، علوم اینطوری هستن، ولی میبینیم که اینطوری نیست. و از کلیم نظاهرن الغالب و تعرف علی، بل الوجود لا احتاج الى الاثبات لانه بدیهیون کما قیل، و عمده فیها بیان احکام الوجود و منها ثبوتو، بله اثباتش هم یا ثبوتش هم مثلا یکی از احکام میشه، میگیم آقا ثبوت اثبات دارد مثلا، و منها ثبوتو و اثباتو، تو او اثباتو. که جالب این است که خود مرحوم آقای بورجردی به همین اعتراف کرده در همین مقدمات، در واقع نوشتن در صفحه 11 خودشون اعتراف کرده که آقای اثبات اینا احتیاج به بحث نداره. رنگی کرده دودم که بعد خودشون هم به همین بیان هم چیز کرده، فصورت القضیه و این کانت هی قولون الجسم موجودون مثلا، لکن الموضوع حقیقتا هو عنوان الموجودیه، خودش داره میگه در واقع موجودیه موضوع است، و محصل مسائله هو ان الوجود المعلوم لك من خصوصیاتی و تعیناتی وصف الجوهریه و من تعیناتی وصف الجسمیه و هکذا. پس بنابراین در واقع محمول جسمون است، محمول جوهرون است، محمول عرضون است، موضوع موجودون است در واقع. خب این یک نکته راجب مقدمه ثانیه ایشون که میخوان بفرمون که در واقع جهت جامعه بین مسائل در درون آن است، و درون هر مسئله هم عبارت است از موضوع و محمول، پس اون جهت جامع خارج از موضوع یا محمول نیست، ولی اون جهت جامع رو از محمولات استیاد میکنیم و ما خدشه کردیم که اینا محمولات نیستن، موضوعاتن. و اگرم میگید که جهت جامعی هست که اون جهت جامع موضوعات هست، در واقع میشود گفت که موضوع علم مثلا کلی موضوعات قضایای علم است. به این ترتیب در واقع وحدت و انسجام اجمالا به این که بگیم به جهت جامعه در مسائل که در مسائلم از محمول اخذ بشود نخواهد. از کنم مقدمی ثالثه شون رو هم مطرح کردن که در واقع راجع به این که عرضی که گفته میشه در خصوص این که موضوع اون چیزی ما یوبحس انهوی من اعراضه ذاتیه، این عرض ما دو جور، دو معنا و سه معنا بلکه برای عرض داریم. یک کاربرد فلسفی عرضه که در مقال جوهره، اینجا نزا و سر این نیست، این مراد از عرض در اینجا از اعراضه ذاتیه گفته میشه این مراد نیست، بلکه این معنای دیگر از عرض است که اون معنای منطقی عرضه. معنای منطقی عرض یعنی خارج از ذات شیء است، عرضه یعنی جز ذات شیء نیست، خارج از ذات شیء، و عرض به این معنا خواهد بود. از صورت که فرمود فلعل عرض به اصطلاح فلسفی مطلقون، و در واقع عرض به اصطلاح فلسفی بسا شامل عرض به اصطلاح منطقی هم بشود. از ساعت که مقدمی چهارم ایشون طرح میکنن این که موضوع و محمول مسائل هر یک عرض دیگری هست. ما خیال نکنیم برخلاف مشهور ایشون داره حرف میزنه. مشهور میگه که در هر علمی از اعراض ذاتی اون علم بحث میشه، از اعراض آن بحث میشه، درست؟ بعد اعراض که محمولات حاملانند، چون موضوعات که یا جزئی موضوع کل علمند یا جزء موضوع کل علم است. موضوع علم گاهی کلی فرض میشه اینا جزئی های آن، گاه کل فرض میشه اینا جزء های آن. و در واقع موضوع مسئله های یک علم یا جز یا جزئی موضوع اصل علمند. عرض شود که اون وقت گفته میشه که محمول در واقع داره یکی از اعراض ذاتی موضوع علم رو برش حمل میکنه، چون موضوعات قضایا یا جزء موضوع اصل علم یا جزئی موضوع اصل علم، موضوع اصل علم یا کله یا کلیه، موضوع مسئله هم یا جزءن یا جزئیونن، پس بنابراین خود موضوع ها عرض نیستند، محمول عرضه. پس محمول عرض ذاتی موضوع قضیه است که منطبق بر موضوع کل علمه. پس محمول ها عرضن بر، عرض میشوند بر موضوع، درست شد؟ پس محمول عرض موضوع عرض نیست به معنی منطقی، این نظر مشهور میشه. ایشون یه حرف خلاف مشهور میزنه، میناخه موضوع عرض محمول است، محمول هم عرض موضوع است، نه اینکه محمولات موضوع عرض موضوعات هستند. محمولات عرض ذاتی موضوعات هند، عکسش موضوعات هم عرض ذاتی معمولات هند. چرا؟ برای اینکه عرض عبارت هست از آنچه که ذاتی شی نیست، ذاتی شی نیست و بر او عارض می شود. هم موضوع این چنین است نسبت به محمول در مسائل علوم، هم محمول این چنین است نسبت به موضوع، یعنی هم میشه. چرا؟ یعنی هر دو وجهش میشه. چرا؟ برای اینکه ما در قضایای هر علمی یه معلوم داریم یه مجهول داریم. در قضیه علم یه طرف مجهوله یه طرف معلومه، که با حمل اون مجهول بر این معلوم اونو بر این هم میکنیم، میگیم بین اینا این همانی هست. وقتی میگیم بین اینا این همانی هست، محمول مجهول هم میشه معلوم، چون همان هست میشه همون موضوع. گاهی برعکس، محمول معلومه و موضوع مجهول است. میگیم العقل موجودون، نمیدونیم عقل چیه، هست یا نیست. میگیم العقل موجودون، موجودون که معلومه که. در نتیجه ایشون میگه اونجوری که مشهور توهم کردن که مثلا محمولات همواره عارض میشوند بر موضوعات، حمل بر موضوعات میشوند، اینجوری نیست. بستگی به این دارد که کدوم معلوم بشن کدوم مجهول باشن. همواره مجهول بر معلوم هم میشوند. ببخشید، همواره مجهول از معلوم به معلوم بدل میشوند. اگه موضوع معلوم بود، با حمل محمول، بار کردن محمول بر موضوع، محمول هم معلوم میشه. و اگر محمول معلوم است، با حمل آن معلوم بر موضوع که مجهوله، موضوع هم معلوم میشود. پس بنابراین همیشه یک طرفه نیست قضایا، قضای دو طرفه. گاهی محمول بر موضوع حملن، گاهی محمول بر موضوع، گاهی محمول بر موضوع، گاهی موضوع بر محمول. به نتیجه گاه محمول عرض موضوع است، گاه موضوع عرض محمول است، نه اینکه فقط محمول عرض موضوع باشد. این هم مقدم چهارم ایشونه. در واقع مقدم پنجم و آخرین مقدمه ایشون این است که حالا که ما رسیدیم به این که موضوع در واقع محمولات همون جهت مشترکه هستند، باید بگیم که اون جهت مشترکه‌ای که از محمولات استیاد و انتزاع می شود همون موضوع است، موضوع علم است، نه موضوع قضیه، موضوع علم است. و اگر وحدت و تمایز علوم به اصطلاح همین جهت مشترکه باشد، پس بنابراین وحدت و تمایز قضایا یک علم به اون جهت مشترکی یکی از محمول به دست میاد و اون هم عبارت است از موضوع دانش. پس ما با ایشون میگه با مشهور موافقیم که میگفتن موضوع ملاک وحدت تمایزه، منتها ملاحظه میکنیم که موضوع رو طور خاصیشون معنی میکنه. میگه موضوع عبارت است از آن عنصری که به اصطلاح یک عنصر مشترکی ازش انتزاع میشه و اون محمول است، از محمولات انتزاع میشود موضوع. در نتیجه به نحوی وحدت و تمایز رو ارجاع میده به محمولات و در واقع وحدت و تمایز رو به موضوع علم ارجاع نمیده. یه نکته. نکته دوم، به حیث دیگری در واقع ایشون یه چیزی را موضوع تفسیر میکنه، بعد میگه وحدت تمایز به آن است، از اونم چون مشهور گفتن وحدت تمایز به موضوع، میگه خب منم میگم موضوع دیگه. متأ فارغ از این و غافل از این، غافل از این که ایشون داره موضوع یه جور دیگه تعریف میکنه، موضوع رو همون گونه تعریف نمیکنه که قدما و مشهور تعریف میکردن. در نتیجه گویی بین تعریفی که ایشون از موضوع میکنه با تلقی که مشهور و قدما از موضوع دارند فرق هست. اگه اونا بگن وحدت تمایز به موضوعش یه چیز میگن، اگه ایشون میگه وحدت تمایز به موضوع هست چیز دیگه میگه. اما بله، چون هر دو دارن میگن به موضوع است، ولی چون تفسیر موضوع پیشیشون با قدما فرق میکنه، نظریشون همون نظر قدما نخواهد شد که ایشون ادعا میکنن نظر ما هم نظر قدما است. این هم مثلا ارزیابی کلی موردی در واقع نظریه یا آیه بورجردی رضوان الله تعالی علیه. خب دیگه نظر از تمام اشکال اساسی که برش وارد بود همون بود که بشون بفرما سلخیت بین مسائل، این سلخیت به چیست، ابهام داره و در چه محل خدش است. زمینی که در کلمات و کتب از تمام این نظریه یه تطوری داشته و این تغییری که داریم میگیم به سنخیت بین مسائل مربوط بشود، این نظری متأخرشونه و مثلا قبلا منکر موضوع مندی علم نبودند، بعدها به این نظریه رسیدند. لذا در تعابیر از تمام گاهی یه تهافت هایی احساس میشه. به نظر میاد که این که بگیم وحدت و تمایز علوم به سلخیت مسائل، این بعضی از کلمات چون این به دست نمیاد، در بعضی کلمات چون مطلب و احیانا طور دیگری تعریف میکنم، از صورت که من عبارت ایشون رو پیدا کنم. این عبارت امامه در ذیل تقریر اصول آقای بورجردی نوشته، ولی همین مطلب تو مناهج هم هست. چون میگه والذی اظنه فی تمایز العلوم هو ان الحیثیت المشترکته به نفسها، که آقای بورجردی میگن ما قطع نظر ان اغراض المدونین، که آیا آخون معتقد بود مما لا یمکن الاکتفاء بها فی سبیل التمایز. فرموش آقای بورجردی رو نقد میکنه تو پاورقی که این چیزی نیست که بشه در سبیل تمایز به این حیثیت مشترکه تکی کرد که آقای بورجردی در مطرح میکنه. کمان نل اغراض ایزن به نفسه لا یمکن الاکتفاء بها، کمان که اغراض مدونین هم که آخون میگه باز قابل اتکا نیست، نه نظر آقای بورجردی نه نظر آیا خوند. بل ما هو الممیز للعلوم هو الحیثیات المتعلقه لغرض التدوین. حیثیات متعلق به غرض تدوین باعث انسجام، یعنی خود غرض نه، نحوه اون غرض، حیثیت اون غرض، حیث اون غرض. خب ملاحظه میکنید که اینجا داره یه نظر دیگه رو مطرح میکنه، نه سنخی مسائل. نظر مشهور از تمام و متأخر از تمام این که سنخیت بین مسائل سببه، اینجا داره میگه نه به اغرازه، نه به جهات مشترک است، بلکه به اون حیثیاتی است که به اغراض تعلق میگیره نه خود اغراض. به این ترتیب در واقع خب یه نظر دیگه ای کمون که زمانی که شون قائل بوده به موضوع مندی خب نظر دیگری داشته، چون در وهله اولا استمام رضوان الله علیه نظری اولیشون خیلی به نحو افراطی به انسجام علوم قائله، و حتی جغرافیا رو تاریخ رو هم جزء علوم و شبیه به علوم حقیقی میدونه، فقه رو اصول رو هم همینطور. اما بعدا میاد به سمتی که فلسفه رو میگه فاقد موضوعه و ما اصرار نکنیم که فلسفه یا عرفان حتی این علوم نظری و عقلی هم دارای مثلا موضوع واحد باشن. این تطورات در نظر از تمام بوده، ولی اون نظر نهایی همان است که در تهذیب و اینها آمده و در واقع مسئله وحدت تمایز رو ارجاع میدن به سنخیت بین مسائل.
استاد همین هم دلیل برای این میشه که همون نظریه تناسب بیشتر قوت بگیره، که حتی یک فرد هم در طول عمر علمیش تجربه علم و نظراتش عوض میشده. این خیلی مقدار خود نظریه تناسب یه عالم یا یه علم در سیر تطور خودش گرانیگاه ها رو تغییر بده.
خب ما داریم واقع علوم را در خارج توصیف میکنیم. ما داریم میگیم آقا این علمای که هستن وحدت تمایزشون به چیه؟ اینجور نیست که بگیم داریم اگر مثلا اعقراض مدونین رو ملاک کنیم شاید این احتمال پیش بیاد که از کاربرد یه علمی در یک مقطعی یه غرضی باشد، در مقطع دیگه غرض دیگه، مثلا یا کسی به غرضی دیگری به غرضی دیگر، یه کسی تفسیر بنویسه که از آیات مثلا یه مطالبی رو به دست بیاره که فرض حتی خلاف دین باشه، مثلا دیگری برعکس با تفسیر. مثلا در فلسفه دین یک کسی ملحده و مسائل فلسفه دین رو بحث بوره تا اینکه خدا و صفات و مجردات و اینا رد کنه، یکی دیگه همین فلسفه دین رو میتونه بحث کنه که غرض او اثبات دین، تحکیم دین باشه و میتواند در غرض این اتفاق بیفته. اما ظاهراً در سایر عناصر اینجور نیست. ولی در هر حال فارغ از این که ما الزام کنیم بگیم در تمام مصادیق ما بین پنج مؤلفه رکنی یکی رو گرانیگاه و نقطه صدق قلم داد میکنیم، ممکن اینجور نباشه و مهم هم نیست برای نظریه ما. و نظریه اصلی این است که تناسق ملاک است. اما اینکه گاهی در مواردی می‌بینیم موضوع محوریت بیشتری داشته، مثلا غایت محوریت بیشتری داشته، این برای جواب این اشکال که نگن آقا پس من بشه غایت محور است، پس غایت ملاک است، اون دیگر بگیرن خیر موضوع ملاک است، میگیم نه خیر اونا ملاک نیستن، بعره و نقطه سقلن، فقط نقطه سقل اون دانشن و رنگ نقششون پر رنگ تره، اما فقط به وجود اون یکی از اشکالات که ممکنه وارد کنیم بر بقیه این باشه که فقط به صرف اگر وحدت و تمایز به موضوع، فقط به صرف وجود موضوع وحدتی به وجود میاد، علمی به وجود میاد، صرف وجود غایت، من غایت رو دارم ولی هنوز علم رو ایجاد نکردم، علم به وجود آمد، آیا اینطوریه؟ اما در تناسق، تا تناسق نباشه علم به وجود نمیاد، لاجرم باید باشند و متناسق باشند و وقتی هستند اما متناسقن علم محقق شده. برحال ما داریم وضع موجود رو وصف میکنیم و باید مطلب بر خارج قابل انطباق باشه و فرض بر این است که اینها هم دارن علوم موجود رو دارن وصف میکنند که بگن وحدتشون به چیه، انسجامشون به چیه، تفاوتشون و احیان تمامشون به چیه. خب ما امروز چون یه مقدار زودتر به این بحث به همین اندازه کافیست و اون بحث نظریه کفاءه رو، کارآمدی رو به جلسه بعد موکول کنیم که امروز قصد داشته مسلک هشتون بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله. ما حواسمون نبود الان، یعنی تازه منتقل شدن که ما از نوبت اول فقه لکمه رو باید بسونم. ما که بس کردیم شما چیزی نفهمیدید این رفتی بشه.
تناسبی
که منظور نظر از اتفاقیه تناسب اون عجز و ارکان تناسب در عرض و در اندازه هم دیگه امتیاز میخورن یا نه، غلبه میتونه پیدا بکنه، اینو من متوجه نشدم.
خب ما داریم عرض کنیم که ممکنه که یکی از اینا یک سقل بیشتری داشته باشه از اون که بگیم یکی نقطه سقله، و نقطه سقل رو با ملاک وحدت تمایز اشتباه نگیریم. ممکنه نقش مثلا منهج در یکی، غایت در دیگری، موضوع در یکی دیگه غلیظ‌تر باشه، پررنگ‌تر باشه، اما به صرف مثلا وجود منهج علم پدید نمیاد و تکون نمیابه. به صرف وجود مثلا موضوع، فرض موضوع، علمی تحقق پیدا نمی کنه. در صورت که همه باشند و متناسب باشند علم وجود میاد. منطقه ممکنه بین این پنج مؤلفه یا یک شو نقش پررنگتری داشته باشه، کما این که یه وقت ممکنه مثلا در یک علمی یکی از این ارکان با یه علم دیگه مشترک باشه. مثلا فرض کنید روش علم فلسفه و علم کلام و علم عرفان نظری عقلی باشد مثلا. خب این هم از اون اثبات میکنه که پس بنابراین فقط به روش نیست وحدت، چون که روشون یکی. هم این نکته رو گوشزد میکنه که به صرف بودن وحدت به وجود نمیاد، باید این با عناصر دیگه با هم تناسق کنن و ملاک به تناسق اینها با هم دیگر است. ولی خب ممکنه یه وقت در جایی سنخه باشه و جایی هم اینجور بشه که ببینیم مثلا این موضوع است، این مثلا منهج، بعضی دانش ها همین منهج رو دارن. وقتی بعضی دانش ها همین منهج رو دارن و غیر این دانشان، یعنی منهج نقش کمرنگتری داره در این علم، چون همین منهج رو فرانی علمم داره. خب سلام خدمت دوستان و قوم عرض میکنیم، صدای ما میاد حتما، این صدای شما نمیدونیم.
میکروفونشون رو قطع کردن که یه وقت صدا از اون وارد کلاس نشه.
شما از این مقاله رو جلسه پیش تو همین درس به خود حکومت استناد دادید، از خود تو مقاله فقهی ژورنالیستی بود.
شماره اول مجله فقه و حقوق اسلامی، الان مجله شده حقوق اسلامی. در بین دوره اسمو از مجله فقه و حقوق به مجله حقوق اسلامی تغییر دادیم، ولی در 20 شماره یادم نیست، 20 شماره، 30 شماره، 25 شماره، تسکن 20 شماره با عنوان فقه و حقوق چه شده. شماره اول اون من به عنوان شروع مجله بود، یه سرمقاله نوشتم روی سامانه خود مجله. قاعدتا تمام شماره ها باید باشه، سایت داره مجلات و این مجله سایت داره، احتمالا کلی شماره های مجله رو از اول تا جدیدترین رو سایت باشه قاعدتا، و الا ممکنه اینجا هم کتابخونه وجود داشته باشه، چون قبلا مؤسسه رشته حقوق بیشتر داشت، کتاب های حقوقی مجلات بود اینجا زیاد بود، کتابخونه اینجا هم ممکنه باشه.
بسید بخواد نظریه تناسب
تکمیعیاری باشه بله دیگه، اگر بگیم علم تکمیعیاریه و همون متحول بشه علم علم دیگری میشه. خب الان اگر ما قبول کنیم که کلام جدید هم کلامه که معمولا اینطوری میگن، وقت میگن مثلا کلام سنتی غایتش دفاع از دینه، ولی کلام جدید اصلا بنابرای دفاع نداره، پس غایتش همون غایت نیست. اگر وحدت و تمایز علم مثلا به غایت باشه، کلام جدید در واقع علم دیگه باید به حساب بیاد، دیگه نمیشه کلام، چون غایتش با غایت کلام سنتی فرق میکن.
نظریه
هم کلام. بله اگر غایت هم تغییر کرد ولی باز تناسب داشت، روش احیانا تغییر کرد و اما بازم فراخور خورند بقیه ارکان و مؤلفا بود، بازم علم علمی ثبات در علم بیشتر تضمین میشه به نظریه تناسب. حالا انشاءالله به طرح نظریه تناسب میرسیم، اونجا همین نکات رو یادآوری می‌فرمایید که اضافه کنیم.